کتاب مشروطیت، یکصدومین سالگرد.
تجدد و اصلاح در تفکر نهضت مشروطه‌خواهی ایران جهانبینی اصلی و مرکزی شمرده می شود.
تاریخ 200 ساله اخیر ایران در واقع سرگذشت اشتیاق سوزان گروه نخبه است که کوشیدن تا خودشون رو از زیر بار یک سنت غنی و قدیمی و دست و پایگیر نجات بدن. به گفته ملک شعرای بهار، یا مرد یا تجدد و اصلاح، راهی جز این دو پیش وطن نیست. در اینجا از اصلاحات و تجدد صحبت میکنه و این را تنها راه نجات ایران میدونه. برای تحقق این آرزو چاپخونه، انتشار کتاب، به ویژه ترجمه کتابهای غربی نقش اساسی داشت و زمینه را برای جنبش مشروطیت آماده کرد.
کامران فانی، کتابشناس و کتابدار در کتابخانه ملی و از اصحاب دائرة المعارف در ایران. تجدد را با اندکی اغماز میتوان نوعی از مدرنیته شمرد که کشورهای معروف به جهان سوم به جای آنکه مسیر مدرنیته را به صورت در پیش گرفت. از مهمترین خصوصیات این تجدد آن است که در حالی که در غرب مدرنیته و مدرنیزاسیون دو مبحث جدا اما لازم و ملزوم هم بودند، در تجدد وارداتی این دو مبحث غالباً با یکدیگر خلط می شدند و اساساً به نظر می رسد که مراد از تجدد در ایران یا اخذ تمدن اروپایی بیشتر همانا مدرنیزاسیون بود. پژوهشگرانی چون دکتر همایون کاتوزیان تجدد را امری وارداتی و سوقات غرب می دانند که بیشتر با ظواهر کار داشت تا اعماق.
تجدد به ایران که آمد یه چیز وارداتی بود. باید توجه داشت که تجدد مثل هر چیز دیگه تاریخ داره، یعنی اینکه تجددی که در غرب پدید آمد ناگهانی به یک شبه که نبود، یه تاریخی داشت. یک سلسله حوادث اجتماعی تاریخی اتفاق افتادن، دست به دست هم دادن، پله پله یک تمدن جدیدی پدید آمد از مجموعه اینا که بهش میگفتن تمدن مدرن. در ایران که اینطور نبود. در ایران مثل خود مشروطه تجدد وارداتی بود و در نتیجه بیشتر آثار خارجی و سطحی تجدد رو با خودش داشت تا پایه ها و ریشه های تجدد غربی رو، و تا اندازه هم این اجتناب ناپذیر بود، برای اینکه نمیشد تاریخ غرب و اندازه رو گذاشت تو ایران. فقط میشد بعضی نشانه هاشو مثلا فرض کنید تشکیل همین حکومت مشروطه و کابینه یا مجلس، اینا همه از آثار تجدد بودن، یا همچنین ایجاد مدارس جدید که از همون درست دوره انقلاب مشروطه، حتی زودتر از خود انقلاب مشروطه این نهضت شروع شد. مدارس جدید، تعلیم و تربیت به سبک جدید و این جور چیزا. بعد هم اشکال دیگری پیشرفت، نظام جدید، بانک و کشف حجاب و غیره. ولی رشد تجدد، رشدی که تاریخ داشته باشه و ریشه داشته باشه، در تجربه جامعه ایران نبوده.
پژوهشگران دیگری چون دکتر عباس میلانی تجدد را منحصر به غرب نمی دانند. او ارکان تجدد را چنین برمی شمارد.
ارکان تجدد رو، ارکان تجربه مشروطه رو در چند چیز میشه خلاصه کرد. یکی این که در سیاست و در شناخت تاریخ، در شناخت انسان بایستی عقل رو بنیاد قرار داد. به جای وحی برای رستگاری، برای حل مسائل اجتماعی، بایستی به عقل نقاد خود انسان متکی شد. اصل دوم این است که قانون ریشه در الهیات نداره، قانون توجیه الهی نداره، بلکه قانونی مشروعیت داره که برخواسته از رأی مستقیم خود مردم هست. اصل دیگر این است که حکومت مطلق نیست، حکومت دولت مشروطه و تا حدی مشروعیت داره که مستثمر به حمایت مردم باشه. اصل دیگرش این است که زبان بایستی از قیود قرون وسطایی رهایی پیدا بکنه، زبان بایستی عام فهم باشه، زیجاز داشته باشه، اتناب نداشته باشه.
نویسنده کتاب تجدد و تجدد ستیزی در ایران معتقد است که پیش از ورود تجدد غربی به ایران، نوعی تجدد ایرانی در ایران به صورت بومی وجود داشته است.
بسیاری از این مفاهیمی که اساس تجدد و اساس مشروطه خود در خود ایران به شکل بومی داشت پدید می آمد. کافی شما برگردید در مقاله های پرندپرند رو، سرمقاله های ده خدا رو بخونید. هنوز میشه تمام اون سرمقاله ها رو چاپ کرد و دید که اینها کاربرد کاربرد کامل میتونه در مورد جامعه امروز ایران داشته باشه و در این حال به خدا اشراف مطلق داره به گذشته ایران، به سنت ایران. منتها اینقدر این بحث تجدد در سالهای اخیر آغشته شده به این گرفتاری‌های سیاسی که ما دستاوردهای نسل اول تجددخواه مشروطه را هم بهش عنایتی نکردیم. یک کاریکاتوری از اون سکاتری که یه دی گفتن که این مشروطه میراث انگلیسی، یه دی گفتن توطئه انگلیسی، ولی هر دو در یه قول متفق بودن که غربی‌ها اینو دارن به ایران تحمیل میکنن. امروز اگر ما بخوایم میراث تجددخواهی مشروطه رو بهش عنایت بکنیم و بهش احترام بگذاریم، به نظر من باید اون میراث رو یک گام پیشتر ببریم، یعنی هم سرشت بومیش رو وسیع‌تر بکنیم و هم سرشت جهانیش رو. برای اینکه یک تفاوت عمده بین 1905 و 2005 هست و اون این است که تجدد به مراتب بیشتر از 1905 جهانی شده، اجتناب ناپذیر شده، و همین خاطر هم هست که اونهایی که سعی میکنن تجدد رو امروزه در مقابلش بیستن، اونهایی که سعی میکنن مثلا مفاهیم قرون وسطایی مشروعیت سیاسی مثل مشروعیت الهی رو علم بکنن، واقعا گره برباد میذارن، برای اینکه علیه یه جریانی دارن حرکت میکنن که خیلی خیلی قوی تر از 1905، یعنی جهانی شدنش. و اگر ما سعی نکنیم یه تجددی از دل سنت خودمون در بیاریم، به نظر من دیر یا زود این جریان جهانی ما رو جذب خواهد کرد و چیزی از سنت و ایرانیتی که ما میشناسیم باقی نخواهد گذاشت.
بیداری ایرانیان و آشنایی آنان با تجدد غربی در اوایل قرن 13 و با قدم‌های ابتدایی عباس میرزا نایب السلطنه در اخذ بعضی از فنون و آداب اروپا آغاز شد. قدم‌هایی مانند تأسیس بعضی کارخانجات و اعزام محصل به اروپا و دایر کردن چاپخانه یا مطبعه، آبل کوبی و تنظیم قشون با اصول جدید غربی و مراوده با فرنگی‌ها و پذیرفتن سفیران فرنگی در ایران و فرستادن سفیر به فرنگ. اما بزرگترین همه این اقدامات تأسیس دارالفنون بود و آوردن معلمان اتریشی و فرانسوی برای تعلیم فنون جدید به ابتکار میرزا تقی‌خان امیرکبیر. کامران فانی.
دارالفنون چندی بعد از ایجاد چاپخانه در تبریز و تهران و چند شهر دیگه به همت امیرکبیر آغاز به کار کرد و از همون آغاز هم نیاز به کتاب‌های جدید به خصوص در حوزه علوم باعث شد که کار ترجمه در ایران رونق بگیره. این مدرسه تا آغاز مشروطیت در واقع مهمترین مرکز آموزش علوم و فنون جدید غربی در ایران به شمار می‌رفت.
یکی از اصول مهم تجدد عرفی گرایی یا سکولاریزم است. تأسیس دارالفنون تلاشی بود در این زمینه و جدا کردن آموزش از مذهب و رفته رفته سنگ بنایی شد برای پیدایش آموزش جدید و عرفی و همگانی.
با مرگ ناصرالدین شاه اوج مدارس ابتدایی هست. قبل از اون مدارس ابتدایی مکتب و مکتب خونه ها بود و معمولا بعد از مکتب خونه ها بود که محصلین وارد دارالفنون مدارس نظیرون شدن. مدارس ابتدایی رو پشتیه در واقع بنیان گذاشت در دوره مظفرالدین شاه و به دنبال اون مدارس جدید در ایران کم کم پا گرفتن و رشد کردن. مسئله آموزش جدید مسئله مهمی بوده به خاطر اینکه قبل از اون آموزش فقط به شیوه سنتی در ایران وجود داشته و مظاهر تمدن جدید در آموزش سنتی ما انعکاسی طبعا نمیتونه داشته باشه. بنابراین مدارسی که در آغاز دوران مظفرالدین شاه و دوره مشروطیت در ایران تأسیس شد خودشون از مراکز عمده پیدایش فکر مشروطیت و نهضت مشروطه بودند و اکثرا محصلین این مدارس بودند که در واقع پشتیبان جدی جنبش مشروطه به شمار می‌رفتند.
رکن مهم دیگر تجدد را دموکراسی و دموکراتیزاسیون می‌دانند، در حالی که دموکراسی در بعد سیاسی و با انتخابی بودن حکومت مطرح می شود، دموکراتیزاسیون به همگانی کردن فرهنگ و پرورش استعدادهای عموم و برابری همه مردم در برابر قانون و در برخورداری از فرصتها فارغ از جنس و نژاد و مذهب و قومیت آنان نظر دارد. دایر کردن مطبعه یا چاپخانه یکی از مهمترین زمینه‌های ورود افکار تجددخواهی به ایران و همگانی کردن آگاهی و دانش و آزادی بیان بود. چاپ و نشر کتاب و روزنامه راه را به سوی آوردن زبانی نو، آموزش نوین و ایجاد مدارس به سبک جدید و شیوه های جدید بازگویی خیشتن مانند ادبیات نو یا رمان و خاطر نویسی و سفرنامه نویسی و شعر نو بازگشود و روزنامه نگاری جدید را در ایران آغاز کرد. این همه با آوردن ماشین چاپ به ایران آغاز شد.
چاپخونه 3 بار در ایران وارد شد. یکی حدود 700 سال پیش در زمان مغول‌ها بود که پول‌های کاغذی رو چاپ کردن، ولی خب بعد متوقف شد. دوره دوم دوره صفوی زمان شاه عباس است که در اون موقع حروف چاپی اختراع شده بود، دستگاه چاپ به ایران آمد، ولی متاسفانه هیچ کتابی به اون چاپ نشد. تا در دوره سوم در اوایل قرن 19 بود که سرانجام به هر حال چاپخونه وارد ایران شد و نخستین کتاب چاپی به نام کتاب جهادیه همزمان با جنگ‌های ایران روس در زمان عباس میرزای قاجار شروع به کار کرد و از همون زمان بود که ایران به یک معنی وارد دنیای جدید شد با کتاب و روزنامه.
کامران فانی معتقد است که بروز تجددخواهی در آثار چاپی تا پیش از اوج مشروطه‌خواهی بیشتر به صورت نشر و ترجمه کتاب بود.
ترجمه را ما میتونیم در 3 دوره تقسیم بندی کنیم. دوره اول که از همون زمان عباس میرزا آغاز میشه و تا انقلاب مشروطیت طول میکشه و این دوره دوره ترجمه کتاب هست، یعنی در واقع کتاب ها هستن که نقش اصلی رو بازی میکنن.
ادامه این بحث را همراه با نگاهی به نقش تجدد در بروز روزنامه‌نگاری و تحول در زبان و ادبیات هفته آینده میشنویم.